موضوع جلسه حاضر ارزش های مشترک ادیان الهی در تحریم شرعی سازی انسان هست. بنده هم محدثه معینی‌فر هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. خوشحالم از اینکه در این جلسه در خدمت دوستان هستم. ما در این جلسه قصدمون هستش که در واقع سه تا حوزه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به عنوان ادیان الهی بعد نظر قرار بدیم در موضوع تحریم شبیه سازی. منتها من یک مطلبی رو خدمت دوستان عرض کنم که در واقع این مطلبی که هست این هستش که در حوزه ادیان الهی تحریم شبیه سازی به این ترتیب هست که در دین یهود هم بر تحریمش در واقع نظر هست، هم بر جوازش. در مسیحیت تقریبا میتونیم بگیم به طور کلی مخالفش هستن و تحریم شبیه سازی نظر غالب هست. در اسلام هم که به دو حوزه شیعه و اهل سنت تقسیم میشه، بحث تحریم بیشتر در حوزه اهل سنت هست و بزرگان اهل سنت قائل به تحریمش هستن. در شیعه هم یک نظری هست به عنوان تحریم، البته سه نظر دیگر هم هست: جواز، جواز مشروط و جواز در سطح فردی. که خب طبیعتاً در حوزه تحریم ما میتونیم بگیم که در واقع نقش و بگیم که تعداد در واقع فقیهانی که در این حوزه فعال هستن کمتر هستش، این نظر رو دارن. اما به طور کلی ما ارزش هایی که در اینجا مطرح هستن، اولین ارزش جایگاه خداوند به عنوان خالق در آفرینش هست که سه تا در واقع بُعد داره که حالا در سلاید بعدی قابل در واقع نمایش هستش. اولین بُعدش تحریم بازی نمودن نقش خدا هست، بعد تعارض با تصویر خدایی از انسان هست و در نهایت هم از عدم جواز تغییر از ساختار طبیعی موجودات هست. در سلاید بعدی ما بحث حرمت بازی نمودن نقش خدا رو مطرح خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد که حالا درست هستش که خداوند در ماجرای آفرینش حوا در واقع اومدن این رو مطرح کردن که از نظر تعالیم دین یهود خداوند هم خودش انسانی رو شبیه سازی کرده، یعنی در واقع اون بحث حالا ما هم به عنوان اسرائیلیات مطرح میکنیم که آفرینش حوا از آدم هست، این هم در واقع در اینجا مطرح شده و در تورات به عنوان شبیه سازی انسان مد نظر قرار گرفته. اما نکته ای که هست این هستش که به هر صورت ما اگر همین رو بپذیریم باید بگیم که دخالت در حوزه تسلط خداوند برای انسان ها جایز نیستش. در عهد قدیم هم همه انسان ها تجسم روح خدا هستن، پس دستیابی و تلاش برای رسیدن به جایگاه خدا و بازی نمودن نقش خدا موجب بدبختی هستش. این در سفر پیدایش اومده و حتی در مزامیر داوود هم بیان شده که انسان ها دارای درجه از تقدس هستند ولی مقدس نیستن. نکته که هست بزرگان در واقع یهود بر این باور هستن که هر انسانی تجسم روح خداست و اگر ما شبیه سازی رو انجام بدیم این تجسم در واقع به چالش کشیده میشه، دیدگاه ما درباره خداوند به چالش کشیده میشه. مفهوم خدا به عنوان خالق ما همونقدر مهم هست که مفهوم خدا به عنوان خالق جهان مهم هست. پس اگر ما بتونیم در واقع انسانی رو شبیه سازی کنیم دیدگاه ما درباره خدا عوض خواهد شد. من اصلاح میکنم. علتش هم این هستش که خب درک توانایی ما در اعمال انجام اعمال مرموز و ناشنا نسبتا آسان‌تر از درک نقش خدا هست در اون چیزی که ما در واقع خود به وجود میاریم و کنترل میکنیم. طبق آیه در واقع اول سفر آفرینش هم در واقع در ابتداش اومده که در آغاز خداوند آسمان ها و زمین رو به وجود آورد، خداوند جهان رو از هیچ و با انجام دو عمل ابتدایی آفرید، عناصر مختلفی رو به وجود آورد، سپس اونها رو از هم جدا نمود و به هر کدوم از اونها نقش مجزایی داده شد. نور از تاریکی، زمین از دریا جدا شدن، پرندگان در آسمان پرواز نمودن در حالی که ماهی‌ها در دریا شنا می‌کردند. هر شکل از زندگی یا گیاهی ثمره خاص و ویژگی خاص خودش رو داره و در واقع انسان هم همین هست. خداوند انسان را از دو جنس آفرید و تولید مثل از طریق آموزش زن و مرد محقق شد. خب طی 7 روز آسمان ها زمین و تمامی جوف های روی زمین شکل گرفتن و آفریده شدن. پس تمام ساختار جهان برای تمام زمان ها پایه‌ریزی شده و اگر خداوند تونسته در یک عمل جهان رو بیافرینه و در واقع خلق کنه، ما چه کسی هستیم که در کار او دخالت کنیم؟ ما چه کسی هستیم که گیاهان تدریسی رو که حالا ناشی از فرآیند شبیه‌سازی در گیاهان هست رو به وجود بیاریم اگر انسان ها تجسم روح خدا هستند؟ پس نکته‌ای که هست از نظر دین یهود، نکته اول یا نکته اول یا ارزش اول، ذیل ارزش در واقع جایگاه خدا و عنوان خالق در آفرینش، حرمت بازی نمودن نقش خدا هست. بعد از این گروه، اگر اسلاید رو آقای جهانی بذاری روی اسلاید بعدی فکر کنم دقیق‌تر باشه. و در مورد دیدگاه دوم، دیدگاه کاتولیک ها هست که خب اینجا در این حوزه دو تا در واقع از ادیان سخن گفتن، یکیش مسیحیت از شاخه کاتولیک و یکی هم یهودیت است. کاتولیک ها هم در اینجا مطرح کردن با عنوان قصد جایگاه خداوند، که حالا اون رو مطرح کردن و گفتن که بر این اساس در واقع با شبیه سازی نقش منحصر به فرد خالقیت خداوند توسط انسان ایفا میشه و حتی پرواسی میگه که انسان ها نباید کار خدایی انجام بدن، بلکه نخست باید بیاموزن که انسان باشن، چون انسان باشن دیگه کار خدایی انجام نخواهند داد. اسلاید بعدی اگه زحمت بکشید، تعارض با تصویر خدایی و الهی از انسان هست. دومین بحث ما اینجا این هست و باز هم این اسلاید رو هم در بفهمید ممنون میشم. بعدی در واقع کامنت ها هست. بله، نکته ای که هست، ما در اینجا اگه همینطور که دوستان دارن مشاهده میکنن، ما آیین کاتولیک، یهودیت، ارتدوکس و ایوانجلیکا و انگلیکان ها رو در اینجا داریم. ایده از حاکم های یهودی در واقع شبیه سازی انسان رو از اون جهت ممنوع اعلام کردن که با تصویر انسان حاصل از این فرایند مشکل دارن، چرا که در واقع نتیجه شبیه سازی خلق انسانی با تصویر انسانیه تا تصویر الهی. و این ایده هم معتقد هستن که عدم شناسایی فرد شبیه سازی شده به عنوان انسان یکی از مشکلاتی هستش که ما باهاش روبرو هستیم و تبدیل شدن انسان به محصول یا کالای قابل تعویض که در واقع تجاوز به جنبه مقدس زندگی بشر هست. استفاده از اونها در آزمایش‌های پزشکی به بعدی کشوندن اونها، استفاده از اعضای بدن اونها یا دیگر اعمال، اینها همه تبعات شبیه سازی هستن و همگی هم از دیدگاه دین یهود حرام هستن و ممنوع هستن. همچنین توی بحث در واقع زندگی انسان، ما در دیدگاه دین یهود سه تا ارزش رو داریم: منحصر به فردی، برابری و بی‌قیمت بودن. شبیه سازی میتونه این ارزش ها رو تنزل بده. خب اعتقاد به آفریده شدن بشر به شکل و صورت خداوند در واقع نتیجه اعتقاد به بی‌قیمت بودن زندگی او هست، یعنی زندگی او قابل قیمت گذاری نیست. بنابراین هر یک از ما به شکل خداوند آفریده شدیم و هر یک از ما دارای ارزش بی‌نهایت یا تقدس هستیم و نگرانی در این باره که اگه ما اطفال خودمون رو شبیه سازی کنیم، ممکن هست که اونها رو به عنوان کالاهایی در نظر بگیریم که قابل جایگزینی هن. مثلا شما آثار هنری وقتی در نظر میگیرید، خب اصل اونها با ارزش تر از کپی اونهاست، یعنی در واقع شبیه سازی یه جور کپی برداری از انسان ها تلقی میشه که خب ارزش اونها رو میاره پایین. در نگاه اقتصادی هم شبیه سازی قدرت ایجاد مجدد انسان ها رو بالا میبره، در نتیجه ارزش اونها رو از بین میبره. خب طبیعتا اگر شخصی بیاد 1000 تا نسخه از خودش شبیه سازی کنه، شاید براش دیگه در واقع سخت باشه که بخواد زندگی هر یک از اینها رو داره قیمت بدونه و بگه که این زندگی با ارزشی داره و خب طبیعتا نگاه نازلی به اونها خواهد داشت. ایده اندکی هم معتقد هستن که دوقلوهای طبیعی فاقد ارزش منحصر به فرد بودن هستن و طبق تفاسیر بعضی از فاهم های یهودی، آفرینش ابتدایی خداوند که محدود به یک انسان هست نه گروهی از انسان ها، نشون میده که هر انسانی باید منحصر به فرد باشه. بنابراین منحصر به فرد بودن نقش بسیار مهمی در اندیشه های یهود بازی میکنه. خب نکته این هست، برای بسیار از افراد شبیه سازی از خودشون خب ترسناک هست، چون دیگه خب طبیعتا انسان ها این احساس رو خواهند داشت که دیگه اون یگانگی و منحصر به فرد بودنشون به خطر میفته. اما سومین ویژگی که در عهد قدیم برای انسان برشمرده شده، برابری در آفرینش هست. خب اگه خداوند ابتدا یک انسان رو آفرید و سپس همه ما از وجود او به وجود اومدیم، پس همگی ما باید با هم برابر و یکسان باشیم. منظورش حضرت آدم هست که خب یک انسان هست و خب طبیعتا پدر همه بشر محسوب میشه. بنابراین توارث ما تامین کننده برابری ما. حالا سوال این هستش که در شبیه سازی مهندسی ژنتیک این برابری چجوری لحاظ میشه و خب طبیعتا از منظر اونها این برابری وجود نخواهد داشت، چون بالاخره وقتی یک نفر اصل باشه و بقیه کپی از او باشن، خب طبیعتا همونطور که عرض کردیم ارزش بیشتری نسبت به کپی ها خواهد داشت. آیین بعدی آیین ارتدوکس هست که مفهوم انسان در واقع یکی از شاخه‌های دین مسیحی است که مفهوم انسان ریشه در تصویر خداوند داره که با هدف نهایی درک خدایی بودن در اتحاد و همراهی با دیگران همراهه. خب تصویر خداوند بر قضاوت و تصمیم گیری درباره تکنولوژی کمکی تولید مثل شبیه سازی اثرگذار هستش و فناوری‌های کمک باروری که خارج از چارچوب خانواده صورت می‌گیرن از این دیدگاه تلاشی برای ایجاد بشر با تصویر انسانی و ویژگی‌های مورد نظر و نه با تصویر الهی است. اینو توضیح بدم. ولی به هر صورت یک بحثی در کشورهای دیگه مطرح هست. مثلا ما گاهن می‌بینیم که والدینی میان تقاضا میدن که ما می‌خوایم خودشون هم سالم هستن ولی میگن ما میخواییم فرزندی داشته باشیم که مثلا کر باشه یا مثلا کور باشه. یه همچین تقاضاهای عجیب غریبی به جهت اون که خب ما اونجا ریپروداکتیو فریدم داریم، ریپروداکتیو لیبرتی داریم، یعنی آزادی تولید مثل داریم، یعنی اینقدر آزاد و رها که هر تقاضایی میتونن داشته باشن و حقوق شخص ثالثی به عنوان جنین یا کودک مد نظر حتی قرار نمیگیره. ببینید خب اینها هم همون نگاه رو دارن، میگن اگر که این فرایندها حالا با اون چارچوب هایی که توی کشورهای غربی داره اجرا میشه، البته خب بعضی کشورها نمیتونیم بگیم 100% آزاده، مثلا حتی انگلستان که کاملا هست باز بالاخره یه قانونی داره، ولی با همون به اصطلاح قوانین که نسبتا هم از دیدگاه مذهبی مذهب ارتدوکس در واقع میتونیم بگیم یه کمی آزاد هست، اون رو تلاش برای ایجاد بشر به تصویر انسانی میدونن و معتقد هستن اون در واقع شما در کار خدا دارید دخالت میکنی با استفاده از این فرآیندها، در صورتی که خداوند به هر شکلی که بخواد هر در واقع انسانی رو میتونه خلق کنه. البته خب این بحث کلامی خاصی داره پشت این بحث که خب بالاخره ما همچین نگاهی نداریم، ما میگیم اراده خداوند در طول اراده انسان در طول اراده خداوند هست و خداوند در جایگاه بالاتر. اما حالا به هر صورت این دیدگاه مطرح هستش. بعد بنابراین اینها در واقع اعتقاد به خلق انسان و تصویر خدا دارن که نتیجهش این هستش که انسان دارای این ویژگی که باید با کرامت و احترام باش رفتار بشه، بلکه حتی در پیدایش انسان ها و همچنین رفتار با انسان ها این مطلب باید مورد توجه قرار بگیره، در حالی که شبیه سازی در واقع انسان رو برای انسان ایجاد میکنه نه برای اهداف الهی و نوعی بی احترامی به انسان هست در مرحله آفرینش، چون ما داریم اون تصویر رو ازش جدا میکنیم. بعد پروتستان ها مثل ایوانجلیک ها هم که حالا در اینجا هم دوستان میبینن که خب میدونید یعنی گرایشات نزدیک به یهود دارن، مسیحیت صهیونیست نام دمشن و اینها هم قائل به حرمت شبیه سازی هستن و اتفاقا به همین است هم اشاره کردن و این اعتقادن که از بین رفتن انسانیه و روابط خانوادگی که نتیجه شبیه‌سازی هست در واقع با تهاجم به تصویر الهی از انسان مرتبطه، چون دگرگونی ساختار انسان که به گفته تورات همانند چهره خداست حمله به تصویر خداست. یکی از علمای این فرقه هم تصویر الهی انسان رو در ارتباط با آزادی، خودآینی، برابری، احترام متقابل، همبستگی و اتفاق نظر تحمیل کنه. خب نکته ای که هست اینها معتقد هستن ادامه پروژه شبیه‌سازی انسان آزادی فردی رو مورد تهاجم قرار میده، تقدیرگرایی علمی رو جایگزین استقلال انسان میکنه و نهایتا تصویر الهی انسان در خلال فرآیند شبیه سازی مخاطره میفته، چون شبیه سازی همبستگی، برابری و روابط رو از بین میبره. شبیه سازی انسان ارزش انسان رو کاهش میده چون ژنتیک رو منشأ شکل‌گیری شخصیت معرفی میکنه، یا برای انسان شبیه سازی شده از اون جهت ارزش قائله که او در واقع نسخه دوم یک فرد ارزشمند هست. پس این فرقه تصویر خداوند رو مانعی برای شبیه‌سازی انسان میدونه، حاملان این تصویر یعنی انسان‌ها از خودآگاهی و یگانگی انسان و روابط متقابل با موجودات دیگر درک جدیدی پیدا می‌کنن و یگانگی مقدس انسان با تلاش برای شبیه‌سازی به مخاطره می‌افته. همچنین شبیه‌سازی و معارض با خلاقیت و ابداعات بشری به شمار میارن که ریشه در تصویر خداوند دارن. شبیه سازی نه تنها یک تجربه روی آینده نیست از روی این گروه، بلکه تکرار گذشته هست و نباید اون رو در واقع خلاقیت تعبیر کنیم، بلکه در واقع شبیه سازی گذشته رو همیشگی میکنه و عدم تمایل انسان رو در پذیرش احتمالات و نادانسته ها منحرف میکنه که ازش به عنوان حق به جهل به آینده تعبیر میشه که یک حق در واقع هست که حتی سایر در واقع کسانی که اعتقادی به دین هم نداره این حق جهل به آینده رو برعکس فیلسوفان غربی هم مطرح میکنن، یعنی اینکه انسان باید نسبت به آینده جاهل باشه تا اینکه زندگی درستی داشته باشه. و بقیه هم بر اساس همین اصلا مخالف شبیه سازی هستن، چون معتقد هستن که خب اون نسخه‌ای که دوباره مثلا تولید میشه پس 25 سال بعد مثلا یک نسخه از یک انسان دیگری به وجود میاد. خب این همون مسیر از دیدگاه این در واقع گروه، این همون مسیر رو طی خواهد کرد که نسخه اول طی میکنه، که خب اینم حالا باز هم البته انتقادات بسیار زیادی بهش وارد هست، چون که ما دو قلوها هم بالاخره شباهتی با هم دارن، ولی به این معنا نیستش که اونها مسیر یکسانی رو طی میکنن، بلکه تصمیم های متفاوتی میگیرن و تفاوت دیدگاه دارن، حتی در واقع حتی تفاوت ظاهری هم دارن. یعنی درست از نگاه میکنیم و احساس میکنیم که این دو نفر خیلی شبیه هم هستن، ولی بالاخره باز هم میشه تفاوت هایی رو بین این دو پیدا کرد. اما گروه دیگر از پروتستان ها انگلیکن های استرالیا هستن که خب اینها هم باز به این از برای حرمت شبیه سازی استناد کردن و علاوه بر ارتدوکس ها و برخی فرقه های پروتستان، کاتولیک ها هم این اصل رو مطرح کردن که این اشکال بر اساس نگرش انسان شناختی کلیسای کاتولیک درباره جایگاه انسان در نظام هستی هستش و بر اساس داستان آفرینش هست. من این توضیح هم بدم، خب به هر صورت ما یه عهد قدیم و یک عهد جدید داریم در مسیحیت. خب اون عهد قدیم همون تورات هست، بخاطر همین خیلی جاها اگر استنادی هم به سفر آفرینش یا موارد مشابه میشه، به خاطر این هستش که عهد قدیم هم مورد قبول مسیحیت هست و یعنی همون تورات. خب نظام طبیعت در واقع از دیدگاه اونها زیر سلطه انسان قرار داره، بنابراین همانند خداوند هستش، بنابراین شبیه سازی انسان عملی اهانت آمیز هست به جایگاه و کرامت انسانی انسان. و در واقع این فرق از مسیحیت معتقد هستن تلاش‌ها و اقداماتی که برای دستیابی به موجودات انسانی بدون هیچ رابطه جنسی از رهگذر شبیه سازی و بهسازی در واقع به وجود میان مخالف با قانون اخلاقی تلقی میشن، چون این دروغ در تضاد با کرامت تولید مثل انسان و نیز عقل و رابطه زناشویی هستن. مورد بعدی، اگر اسلاید بعد رو زحمت بکشید و همچنین اسلاید بعدی رو، یعنی دو تا اسلاید اگر جلو زحمت بکشید برید، عدم جواز تغییر در ساختار طبیعی موجودات به صورت بی‌رویه هست که خب این هم باز یکی از دستورات یهودیت هستش که معتقد هستن وقتی مردم طبیعت رو تغییر در هلاکو اومده، هنگامی که مردم طبیعت رو تغییر دهن ملزم به دقت در این تغییرات هستن تا طبیعت رو ویران نکنن، چون تورات مداخلات بیش از حد در فرایند طبیعی باروری رو ممنوع اعلام کرده و اختلاط نژادی در حیوانات خانگی و همچنین در محصولات کشاورزی رو هم ممنوع کرده. مرحوم علامه محمد تقی جعفری هم از شیعیان، ما دوتا اینجا در واقع دیدگاه داریم که همون تغییر خلق الله هست، در دلیلی هستش که بزرگانی که قائل به حرمت هستن مثل علامه محمد تقی جعفری، علامه محمد مهدی شمس الدین از لبنان و برخی دیگر از بزرگواران قائل به این هستن که در واقع قائل به حرمت شبیه سازی هستن و استنادشون هم دقیقاً به این آیه هست و بنابراین اینجا در واقع ارزش یکسانی میان یهودیت و اسلام وجود داره به ویژه شیعه در این قسمت، البته ما در اهل سنت هم این نظر رو داریم که استناد به این آیه تغییر خلق الله میکنه و در واقع اونجا هم بحث یهودیت هم همین هست که اگر می اسلاید هم دوستان ببینن، ما این آیه رو هم آوردیم و مرحوم علامه آیه 119 سوره نساء رو محل در واقع استناد خودشون قرار میدن برای ممنوعیت شبیه سازی در نظرهای یونسکو و مرحوم علامه محمد تقی محمد مهدی شمس الدین هم باز هم ایشون هم به همین آیه استناد میکنن و معتقد هستن که منظور از تغییر خلق خدا تو این آیه هر نوع تغییر یا فعلی هستش که در واقع متناسب با فطرت انسان نیست. چون ادامه آیه دقیقا این رو مطرح میکنه. دومین ارزش حفظ نظام خانواده هست که یکی از ارزش‌های مطرح در ادیان الهی توجه به خانواده و تلاش برای حفظ بنیانش هست، پس بنابراین بر اساس آموزه‌های دینی خودشون چیزی رو که موجب اختلال در نظام خانواده نقش و وظایفش بشه در مقابلش نیسته و یکی از این ارزش‌ها هم مسئله گویدنس و در واقع حفظ تنوع زیستی، لزوم برقراری روابط جنسی در خانواده، حفظ جایگاه مادری و پدری و برخی موارد دیگر هستش. که ما اینجا حس جایگاه مادری و پدری رو انشالله توضیح میدیم که سایت بعدی هست. خب از صاحبین یهود، شریک خدا، انسان شریک خدا و موظف به مراقبت از مخلوقات او هست. شریک سازی نقش‌ها و روابط بین اعضای خانواده که تعیین کننده حقوق و تکالیف اونها در برابر یکدیگه هست تخریب میکنه، خانواده رو دچار آسیب میکنه. خب میدونید طبق تعالیم دین یهود انسان از نظر دینی تابع مادر، از نظر شجره خانوادگی یا نسب تابع پدر هست. بنابراین طفل هم به مادر هم به پدر نیاز داره، در حالی که شبیه‌سازی نقش پدر رو از زادآوری حذف میکنه. استایت بعدی رو زحمت بکشید جهانی عذرخواهی میکنم. اصل اخلاقی مسئولیت در خانواده و معیارهای وظایف دینی و مسئولیت ناشی از نسب مثل ارث هم در شبیه‌سازی درمانی و هم شبیه‌سازی مولد در واقع وجود داره. تو شبیه‌سازی انسانی اصول اخلاقی تکلیف مدار از بین میره. خب میدونید دین یهود در واقع تکلیف مدار هست و مبتنی بر تکالیف هستش. نقش‌های پدری، مادری، فرزندی، روابط خانوادگی درش عوض میشه با شبیه‌سازی. بسیاری از اونها معتقد هستن که فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج ایدئال و پذیرفته نیست، چرا که نتیجه این فرآیندهای پزشکی جدایی تولد از ازدواج و تسریع عدم کارای خانواده‌های یهودی هست. بعد از اون بحث مسیحیت هست که در اسلاید بعدی من خدمتتون عرض خواهم کرد که ما در واقع در هر سه شاخه مسیحیت یعنی ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان بحث رو داریم. البته الان در ارتدوکس توضیح میدیم. خب در ارتدوکس یکی از مسائل محوری در تعالیم ارتدوکس جنبه مذهبی و مقدس ازدواج، توجمه سروش و بزرگ کردن فرزندان، تقدس ازدواج و خانواده چارچوب اصلی برای توجمه تربیت فرزندان محسوب میشه و همچنین تو تعالیم ارتدوکس استفاده از گامت شخص ثالث یا حاملگی شخص ثالث ممنوع هستش. و نکته‌ای که هست اینها معتقد هستن که خب تولید کودکان به این روش راز مقدسی که در تولد کودکان نهفته است رو به تکنولوژی‌های درمان نازایی تبدیل می‌کنه. این روش خودبرفایی در زمین تولید مثل دنبال میاری که خاص خداوند نیست. بنابراین شبیه‌سازی درمان یا تولید مثل حقیقی و مورد نظر خداوند نیست. پس از بیان دیدگاه آینه ارتدوکس، دیدگاه پروتستان رو باید عرض کنیم خدمتتون که خب دو گروه اینجا صحبت کردن، یکی فرقه ایوانجلیک هست و یکی هم شاخه اصلی پروتستان هست. اگر استاد بعدی رو زحمت بکشن، تنها در واقع گروهی که حالا صحبت کرده فرقه ایوانجلیک هست. علمای ایوانجلیک معتقد هستن رابطه ذاتی میان ازدواج و رابطه والدینی که در سفر آفرینش بهش اشاره شده مورد تاکید هستش و اینها معتقد هستن که شبیه‌سازی نوعی انحراف از مسیر الهیه، چرا که واسه انحلال کامل این روابط میشه. علمای این فرقه معتقدن که چارچوب ازدواج که در اون روابط عاطفی میان زوجین برقرار هست ایدئال ترین چارچوب برای تولید مثل و تربیت کودکانه، در حالی که این چارچوب در شبیه‌سازی مزمحل میشه چون شبیه‌سازی دقیقا راز تولید مثل و ایجاد کودک رو هدف گرفته. پس این نظریه که کودک هدیه خداوند هست تحت تاثیر این فرآیند قرار میگیره و تولد کودک تبدیل به پروژه برای خودنمایی انسان میشه. نکته ای که هست، حالا یکی از علمای این فرقه قائل این هستن که حالا ضمن اینکه اومده اشاره کرده به وجوه افتراق تولید مثل عادی کودک با ساخت و تولید کودک در پرنده شبیه‌سازی، منتقد هست که نمونه ساختن یک کودک همون شبیه‌سازی انسانی هستش. از نظر و انسان بودن با شبیه‌سازی از بین میره، به جاش ماده قرار میگیره که میتونیم ذهنش رو شکل بدیم و بسازیم و چون این در واقع شبیه‌سازی از روش تولید مثل طبیعی جدا هست، بخاطرمی اون رو مخرب گذشته انسان و نقشه مؤثر در زندگی فعلی انسان میدونن. یه نکته که هست جالب هست، این گروه حالا یه عنوان دیگری هم بهش میدن، تبدیل شدن فرایند تولید مثل صنعت، یعنی یه نگاه دیگری بهش دارن و این عنوان رو هم در واقع بهش میدن و ازش ذکر میکنن. منظور از این دلیل هم در واقع تولید انسان ها به تعداد زیاد در آزمایشگاه هست بدون پدر و مادر. و شاخه اصلی پروتستان هم با عنوان فروپاشی بنیان خانواده از این یاد میکنه. و استاید بعدی اگر زحمت بکشید، کاتولیکا هم در واقع اومدن با عنوان نقض حقوق کودک برای داشتن والدین، فروپاشی نهاد خانواده، کم رنگتر شدن نقش مرد، اینها رو یاد میکنن چون معتقد هستن شبیه‌سازی مخالف مفهوم ازدواج و خانواده است. قایت ازدواج به هر صورت از دیدگاه مسیحیت فرآیندهای تولید مثلی وحدت روابط جنسی رو به همراه داره که خب طبیعتاً با شبیه‌سازی دیگه اینها وجود نخواهد داشت و از دیدگاه اونها شبیه‌سازی خانواده رو به هویت میکنه، عشق و محبت زناشویی رو از بین میبره و میثاق مقدس ازدواج رو نقض میکنه. همچنین قانون طبیعی مبین وظایفی برای هر دو مرحله تولید مثل، آموزش و پرورش کودکانه، ولی با شبیه‌سازی در واقع این قابلیت‌ها از بین میره، یعنی همون مرحله در واقع زادآوری و هم مرحله آموزش و پرورش کودکان از بین خواهد رفت. یه زحمت بکشید اسلاید بعدی رو هم بیارید که اگر من دیدگاه علمای اهل سنت رو هم توضیح بدم. بله، این دیدگاه هم دیدگاه علمای اهل سنت هست که حالا از دیدگاه بزرگان اهل سنت بنیان خانواده با شبیه‌سازی از بین میره، مرد از صحنه زندگی حذف میشه، چون از نظر تئوری اینها قائل هستن به اینکه زنها قادر خواهند بود بدون تشکیل خانواده دارای فرزند بشن از طریق شبیه‌سازی و خب اگر توانایی مالی داشته باشن و تامین عاطفی داشته باشن خب طبیعتاً سراغش میرن، چون یکی از انگیزه‌های مهم در واقع زنان از ازدواج از دیدگاه بزرگان اهل سنت این هستش که خب میخوان فرزندآوری، یعنی فرزندی داشته باشن در این نکاح. خب اگر بتونن بدون اینکه نیازی به نکاح داشته باشن اون رو انجام بدن، خب طبیعتاً این کار رو انجام میدن و این هم خب کودکان بی پدری رو در پی خواهد داشت که خب خیلی طبیعتاً مناسب نیست، اسفبار هم هست. اینها معتقد هستن که بر اثر ازدواج شبیه‌سازی انسانی، بر اثر رواج شبیه‌سازی انسانی نه تنها نهاد ازدواج متلاشی میشه، بلکه حتی مفهوم مادری همراه با معنای عاطفی اون هم از بین میره. رابطه فرزند و مادر رابطه میان دو شی میشه، نه دو تا انسان. پس بنابراین عشق زن به حالا حمل، ولادت، شیر دادن به فرزند در سایه خانواده از بین میره و دیگه نسل موفقی که اصلا منتظرش هست و در پیش هست اتفاق نمیفته. نکته ای که هست، حتی این بزرگان قائل به این هستن که شبیه‌سازی ناقض این آیه هم هست، حملت امه کرهن، و اون رو هم نقض میکنه، چون مادران این زحمتی نمیکشن برای در واقع فرزندی که به وجود میاد، پس بنابراین حس مادری هم ندارن، که البته این وقتی تقویت میشه که مثلا شبیه‌سازی با رحم اجاره‌ای هم پیوند بخوره، وگرنه خب صرف مسئله شبیه‌سازی نمیتونن چیزی رو در پی داشته باشه. و جالب اینجاست که این بزرگان معتقد هستن از این منظر که شبیه‌سازی باعث اختلاع در مقصد عمومت میشه، مقاصد عبوت رو به طور کلی از بین میبره، یعنی مقاصد پدری رو به طور کلی از بین میبره و چون پدری نداره و عدم انتصاب به پدر در شبیه‌سازی مطرح خواهد بود، چرا که خب ما توی بحث در واقع انتصاب، بحث انتصاب به گامت رو مطرح میکنه و چون دیگه گامت مرد پیش نقشی در تولید این کودک نداره، پس بنابراین بحث انتصاب هم مطرح نخواهد بود. البته پاسخهایی در شیعه بهش داده شده، حالا من مثل اینکه بعضی از بزرگان مقابل به استناد قاعده فراش هستن و معتقد هستن که میشه در واقع پدری رو هم براش در نظر گرفت، اما حالا به هر صورت در ترتیب دیدگاه اهل سنت این هست و فرآیند شبیه‌سازی میتونه میان سه زن یا دو زن صورت بگیره بدون اینکه نیازی به مرد باشه و دیگه خصایص و ویژگی‌های پدر در اینجا هیچ نقشی نداره، نقش شرعیش هم معدوم میشه چون دیگه اسپرمش هم نیست، پس بنابراین نقش شرعی هم نخواهد داشت و تنها چیزی که جایگاه پیدا میکنه همون عوض یا مادری هست و فرزندان هم مثل فرزندان پدر مفقود الاثر یا فاقد پدر هستن و حتی شاید بدتر از اونها. اسلاید بعدی رو اگر زحمت بکشید. مورد دوم، لزوم نیاز به تنوع زیستی و بیولوژیک میان انواع بشر هست. اسلاید بعدی رو هم اگر زحمت بکشید. خب ببینید، در تلمود خداوند به جهت آفرینش انسان‌ها در انسان‌های متفاوت در ظاهر و استعدادهای درونی خب ستایش شدند و بسیاری از دانشمندان هم اصطلاح تنوع زیستی رو به معنی حفاظت از انواع مختلف گیاهان و حیوانات برای جایگیری از شیوع بیماری خاص میدونن. خب در فرآیند شبیه‌سازی کپی‌های ژنتیک همسان از یک شخص ایجاد میشن و این روند در تعارض با در واقع منابع خاقانی و لزوم تنوع بیولوژیک در انواع بشر هستش. خب توی لزوم انواع نیاز زیستی و بیولوژیکی انواع بشر، شاخه اصلی پروتستان هم همین دیدگاهو داره، یعنی هم یهود هم شاخه اصلی پروتستان و هم بعضی از علمای شیعه هم این دیدگاه رو مطرح کردن، گفتن شبیه‌سازی با تمایز و تفاوت میان ابنای بشر در تعارض هست، که خب ضرورتی هستش که برای جوامع انسانی و مقتضای حکمت خدای سبحان باید وجود داشته باشه، که هم آیه و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا و من آیات خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم، میگن با اینها هم در واقع در تعارض هستش. مورد بعدی وجوب تولید مثل از طریق جنسی هست. اگر اسلاید بعدی و بعدی رو هم زحمت بکشن من توضیح بدم. خب از نظر این عده بعدی رو هم زحمت بکشید، سه تا گروه اینجا همچنان که مشاهده میکنید صحبت کردن، اهل سنت، کاتولیک و یهود، که ما الان یهود رو توضیح میدیم خدمت شما. خب دیدگاه یهود این هستش که خب میدونید دستور تورات در زادآوری و پر کردن زمین از یهودیان از دیدگاه خودشون تنها از طریق تولید مثل جنسی حاصل میشه، از طریق شبیه سازی این دستور به اجرا در نمیاد و در واقع شبیه سازی این مسئله جدیدی رو طرح میکنه، چون در واقع تا پیش از این تمام پیشرفت‌های تکنولوژی تو همون چارچوب قبلی بود، یعنی بحث همون تخمک و اسپرم و گامت‌ها بود و کاملا این یه چیزی بود که همون روند طبیعی رو تعیین کرد، ولی دیگه با شبیه‌سازی این کلا فرآیند زاد و ولد، بارداری و اینها تغییر پیدا می‌کنه و اصلا اون ترکیب در واقع اسپرم و تخمک تو حالت عادی و شکلی زندگی جدید رو منسوخ می‌کنه و نهایتا تخمک رو تبدیل به یک ابزار انگلی برای حمل دی ان ای والد یا صاحب سلول میکنه. پس بنابراین شبیه‌سازی اساسا بیسایی رو جانشین روابط جنسی میکنه و یکی از آموزهای تورات هم این هستش که زن و مرد از یک ریشه وجود یافتن، سپس خداوند پس از آفرینش اونها رو جدا نمود، پس زن و مرد با هم ازدواج کردن و با هم منشأ اساسی رو برای ایجاد یک کودک به وجود آوردن. خب طبیعتا حالا آیا شبیه‌سازی در واقع در تعارض با این اعتقاد نیست که خداوند جهان رو این گونه آفریده و مرد و زن رو با هم متحد آفریده و دستور فرزندآوری رو به اونها داده تا زندگی جدید رو با هم به وجود بیارن؟ خب این در واقع از نظر این گروه هست، یهودیان قائل به این هستن که در واقع این متضاد با این هست. تورات مداخله بیش از اندازه در روند طبیعی زاد و ولد رو ممنوع میدونه، در تولید گیاهان و جانوران هم همین هست، آمیختن اونها ممنوع هست، منظور در واقع تراریخته هست، گیاهان تراریخته هست. علاوه بر این شبیه‌سازی تنها روش درمان ناباروری هم نیست، خب تلقیح مصنوعی، لقاح خارج رحم، حتی اهدای تخمک و اسپرم رو خاخام‌های یهودی در موارد بسیاری مجاز دونستن و اجازه دادن که از اینها استفاده بشه. پس بنابراین خب وقتی جایگزین هستی که ما نیازی به این که بخوایم در واقع شبیه‌سازی استفاده کنیم که خطرات زیادی مثل مرگ مادر، مرگ جنین، رشد غیر طبیعی جنین رو داره در واقع مطرح بکنیم. و دین یهود هم همچین مجوزی رو برای ایجاد خطرات ناآگاهانه برای انسان نمیده. اما گروه دوم، اسلاید بعدی رو اگر زحمت بکشید، کاتولیکا هستن که با عنوان رابطه مقدس بین جنسیت و تولید مثل ازش یاد میکنن و معتقد هستن که فرزند آدمی باید نتیجه برقراری رابطه زناشویی در چارچوب خانواده باشه. و نکته جالب اینجاست که خب حالا برخلاف یهودیت که روابط دیگر رو اجازه دادن و روش‌های دیگر کمک باروری رو اجازه دادن، کاتولیکا به شدت مخالف کلیه تکنیک‌های باروری هستن، همه رو در واقع رد می‌کنن چون مقتدر کننده عمل مقدس و نشانه زنده خدا می‌دونن، جایگزینش رو هم فرزندخواندگی اعلام می‌کنن، یعنی معتقد هستن که بهترین راهکار در اینجا فرزندخواندگی هست. اسلاید بعدی رو اگر زحمت بکشید، بحث اهل سنت هست که خب بزرگان اهل سنت هم مثل یهودیان و مسیحیان به این اصل در حرمت شبیه‌سازی استناد کردند و معتقد هستند طبق برخی از آیات اسلام از مسلمانان خواسته که تنها راه در واقع فرزندآوری همون آمیزش جنسی هست و از این رو هر گونه تلاشی در جهت حذف مکانیزم رو ممنوع می‌دونند. آیه 189 سوره بقره رو مطرح می‌کنند و همچنین آیه 72 سوره نحل و آیه 2 سوره نور رو، که من دیگه از خوندن آیه خودداری میکنم. نکته ای که هست فقط من این رو عرض کنم که فقهای اهل سنت به عناوین دیگه هم اومدن به این اصل اشاره کردن، مثل اختلاط انساب، مثل ابهام در روابط خویشاوندی، ابهام در نفقه و ارث، حتی گام رو فراتر گذاشتن و اومدن بحث امکان شکلی روابط نامشروع و گسترش و ترویج همجنسگرایی رو هم مطرح کردن. اما نخستین مورد اختلاط انساب هست که در واقع شبیه‌سازی منجر به اختلاط و آمیزش انساب میشه از دیدگاه اونها، چون روابط خانوادگی رو محترم نمیشموره و بر اساس زندگی زناشویی هم پایه‌ریزی نشده. و من عذرخواهی میکنم، قائل به این هستن که شبیه‌سازی در واقع شبیه زنا هست و به همین جهت آثار همون رو داره، چون خب میدونیم زنا رو هم به جهت اختلاط انساب نهی کردن و بنابراین شبیه‌سازی هم به همون دلیل نهی خواهد شد. و یک روایتی رو هم به عنوان مستند خودشون مطرح میکنن که پیامبر میفرمایند هر کس خود را به کسی غیر از پدرش منسوب کند و از کسی غیر از مولا و ارباب خود ولایت بپذیرد، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او خواهد بود و خداوند از او عوض یا چیزی که لعن را از او برگرداند نمیپذیرد. پس این هم نکته ای هست که مطرح میکنن. نکته بعدی به این نکته هم عرض کنم، حالا اینجا در نظر اهل سنت ورود شخص ثالث هم به طور کلی در رابطه زوجین در واقع جایز نیست، حالا به هر شکلی میخواد باشه، حتی در واقع اجاره رحم رو هم به همین جهت این بزرگان ممنوع میدونن، چون ورود شخص ثالث از رابطه زوجین و حرام میدونن این رو. دومین مورد ابهام در روابط خویشاوندی هست، نسب فرد به طور طبیعی حاصل در واقع مقاربت پدر و مادر هست و لقاء سلول‌های جنسی، پس رابطه نسبی فرد با پدر و مادر و سایر اقارب از نظر اجتماعی نشانگر هویت او و از نظر شرعی و حقوقی تعیین کننده بسیاری از حقوق و تکالیف خانوادگی و مانند محرمیت، حرمت نکاح، توارث، حق نفقه و حضانت. خب آیه ای رو هم اینجا مطرح میکنم، خب الذی خلق من ماء بشرا، که در واقع همین معنا رو میرسونه و در شبیه‌سازی هم چهار حالت رو مطرح میکنن. گاهی اوقات دهنده سلول یا اهدا کننده سلول شوهر اهدا کننده تفنگ هست، اهدا کننده سلول مرد بیگانه هست، اهدا کننده سلول دهنده سلول دهنده تفنگ هست و دهنده سلول زن بیگانه ای هست. که خب در تمام این فروض هم ممکنه مادر جانشین خود زن دهنده تخمک یا زن دیگری باشه، که خب همه اینها یه رابطه نامشخصی بین طفل و دهنده سلول در واقع رابطه طفل و دهنده سلول مشخص نیست تو همه این موارد و نظرات مختلفی هم در موردشون مطرح شده که به همین جهت هم از دیدگاه اهل سنت حرام هستش. مورد بعدی ابهام در نفقه و ارث هست. از نظر برخی عالمان اهل سنت شبیه‌سازی انسان موجب مخصوص شدن برخی احکام فقه مثل نفقه و ارث میشه، چون پیامد منطقی ابهام در روابط خانوادگی این هستش که در این صورت فقیه نمیدونه چه کسی از چه کسی ارث میبره و چه کسی مشمول نفقه هست. مورد بعدی امکان شکلی روابط نامشروع هست، که خب میگن اگر که در واقع از دیدگاهشون قائل به این هستن که هنگامی که اساس خانواده متلاشی میشه، هر کسی بدون اونگونه که میخواد در واقع شخص مورد نظر خودش رو میتونه شبیه‌سازی کنه، خب ممکن هستش انواع روابط جنسی نامشروع حتی میان اعضای خانواده محارم هم پیش بیاد. و آخرین مورد اهل سنت هم گسترش و ترویج همجنسگرایی هست، که خب معتقد هستن علت عمده تمایل مردم به ازدواج علاقهشون به فرزندآوریه، پس بنابراین اگر که در واقع بتونن بدون ازدواج به این خواسته برسن، عملا ازش روگردان میشن، که خب این مسئله برای همجنسگرایان خیلی جدی هستش، چون از یک سو خواستار فرزند هستن و در این حال هم نمیخوان به ازدواج متعارف با غیر همجنس تن بدن، پس بنابراین دنبال در واقع انحرافات خودشون هستن، ضمن اینکه حق خودشون رو هم به وسیله شبیه‌سازی در واقع به دست خواهند آورد، از حق نامشروع خودشون رو. نکته ای که هست، خب این هم باز مطرح شده، ولی خب بله این الان هم ما در کشورهای غربی رو میبینیم اتفاقا که به همجنسگرایان هم در واقع چه از جنس زن و چه از جنس مرد اجازه داده شده که فرزندآوری داشته باشن و در واقع این مطلب رو بتونن در واقع تامین کنن و یک زندگی عادی داشته باشن. اسلاید بعدی رو هم اگر زحمت بکشید. خب آخرین بحث ما که آخرین در واقع نکته هست که ما اشاره میکنیم، تفرقه میان زن شوهر هست، که یکی از دلایل گروه اندکی از علمای شیعه هست در حرمت شبیه‌سازی که میتونه ملحق به همین بحث ارزش خانوادگی بشه، که خب استناد کردن به همون آیهی که در واقع آنها از اون دو فرشته چیزهایی میاموختند که به وسیله آن میان مرد و همسر جدایی بیفکنند. زیر این آیه خب مطلب داره تفسیر انگیزان که یهود از اون دو تا ملک یعنی هاروت و ماروت اون سحری رو میاموختند که حالا بین زن و شوهر جدایی میاند. حالا برخی از بزرگان ما به این آیه استناد کردن و برداشتشون این هستش که تغییر دادن شکل خانواده عمل نامشروع و حرامی هست و شبیه‌سازی رو به جریان در واقع هاروت و ماروت تشبیه میکنن و معتقدن که شبیه‌سازی هم در واقع میان همسران جدایی خواهد افکند، از این جهت ممنوع هستش. من فقط خب یک جنبندی در انتها داشته باشم. ببینید خیلی از این دلایلی که حالا به حسب به عنوان ارزش‌های مشترک ادیان بهش اشاره شد، چه اون ارزش اول که به خالقیت خداوند ربط داشت و چه ارزش دوم که به خانواده مرتبط بود، ناظر بیشتر به در واقع مباحثی هستش که ما نگاهمون این باشه که شبیه‌سازی میاد و فرایند زادآوری و فرزندآوری رو تبدیل به یک صنعت یا با تعداد زیاد میکنه. یعنی وقتی که در واقع یک از یک فرد تعداد خیلی زیادی مثلا شاید 1000 نسخه 100 نسخه تولید بشه، ولی خب واقع این هستش که اولا که خب ما اصلا تا الان نتونستیم همچین امکانی رو در دنیا داشته باشیم که بشه از این طریق تولید کرد. حتی حیواناتی هم که از این طریق تولید میشن معمولا زود از بین میرن، یعنی به جهت اون اختلال هایی که ناشی از در واقع همین روش هست دچار بیماری هایی میشن که در سالهای آتی پس از تولدشون اینها از بین میرن. بنابراین تا الان ما نتونستیم همچین چیزی رو در واقع ایجاد کنیم و در این حال هم اگر هم در واقع ایجاد هم بشه، نکته‌ای که هست اینه که توی تعداد خیلی زیاد میتونه این همه از آثار منفی رو داشته باشه. وگرنه در این که حالا به عنوان یک روش در واقع فرزندآوری استفاده بشه، یعنی مثل سایر روش های کمک باروری مثل لقاء خارج رحمی، لقاء داخل رحمی فرقی نمی کنه. اگر یک بار برای یک خانواده به دلیلی که حالا سایر روش ها قابل استفاده نیستن، اونم با منع و محدودیت خاص، اگر استفاده بشه خب طبیعتا این مسائل رو نخواهد داشت. و یک نگاه حالا به هر صورت متعادل تری رو میشه به قضیه داشت، همونطور که فقهای شیعه در این قضیه نگاه متعادل تری دارن. برخی ها قائل به جواز مشروط هستن، برخی ها قائل به جواز محدود هستن، یعنی محدود به در واقع فردی نه به صورت جمعی و اجتماعی، و برخی از بزرگان ما هم به عنوان اولیه قائل به اباحه هستن اما به عنوان ثانویه به جهت اون آثار منفی که داره قائل به حرمت هستن. و یعنی اصالت الاباحه دلالت بر این میکنه که شبیه‌سازی اشکال نداشته باشه، ولی حالا به حسب اون آثاری که داره قائل به حرمت هستن. مثلا اگر به چون آثار رو کنترل کرد، خب طبیعتا جوازش هم من این نخواهد داشت و در جایی هم استفاده بشه که در واقع ما راهی برای فرزندآوری و از سایر طرق برای یک خانواده نمیتونیم متصور بشیم. من ارزم به خاطر میدم اصخایی میکنم به جهت اختلال ابتدای جلسه که ما برسال نتونستیم وارد جلسه بشیم، یعنی وارد که میشدیم یعنی میکروفون در واقع اجازه دسترسی داده نمیشد، من اصخایی میکنم وقت دوستان رو هم گرفتیم. امیدوارم که مطالب مطرح شده مفید فایده برای حاضرین محترم در جلسه باشه و برای همگی آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون دارم. انشاءالله که هر جا که هستن در آرامش و آسایش به سر ببرن.